بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وسبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در روشنگری های قرآن کریم بود. در این روشنگری ها بسیاری از مجهولات انسان رو پروردگار عالم علاج میکنه و آگاهی و دانایی و بصیرت به انسان میبخشه که این آگاهی و دانایی و بصیرت در سایه روشنگری های آیات برای اهل دل، برای اهل حال، برای اهل انصاف، برای اهل پذیرش مایه یک سلسله تغییرات اساسی و مثبت در زندگیشون میشه. البته در این زمینه اگر مثل زده بشه به افراد که این روشنگری ها چه تغییرات اساسی در زندگیشون پدید آورد، کتاب ها میشه. کار دیگری که این روشنگری های قرآن میکنه، اشتباه مردم رو نسبت به حقایق تصحیح میکنه. اون که در خود مسلمان ها نسبت به یه سلسله حقایق اشتباهاتی وجود داشته باشه، خطاهایی وجود داشته باشه، این روشنگری ها خطاها رو تصحیح میکنه به خاطر سود عظیم این روشنگری هاست که امیر المؤمنین می فرماین انتفع او به بیان الله. شما ای مردم از روشنگری های خدا خود رو بهره‌مند کنید. بیان، مبین، تبیان همه از یه گریش هست و به معنای روشن، روشنگر یا بینات به معنای روشنگری هاست. راه منفعت بردن از روشنگری های قرآن اینه که مردم با کتاب خدا انس داشته باشن. امیر المؤمنین می فرماید ما در زمان پیغمبر به هدایت پیغمبر هر روز با 10 آیه قرآن انس برقرار می کردیم. این 10 آیه رو می خوندیم، بعدم هممون، یعنی همه اونایی که قبلش بودن، میرفت خدمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام، پیغمبر اکرم معانی و مفاهیم دقیق این آیات رو برای ما بیان می کردن. بعدش هم نوبت رو می دادیم به عمل. اول قرآن رو می خوندیم، بعد معنیش رو از پیغمبر می گرفتیم، بعدم می اومدیم تو زندگی عمل می کردیم. اینجور با قرآن مربوط بودن جلوی انحرافات رو میگیره، نمیگذاره وسوسه های وسوسه گران، اغواگری اغوا کنندگان، گفتار باطل شیاطین جنی انسی در انسان اثر بگذاره. یه نامه‌ای دارن امیرالمؤمنین علیه السلام به امام مجتبی. حالا این نامه رو حضرت در مدینه به امام مجتبی نوشتن، در کوفه نوشتن، بیان نشده، ولی یه متن بسیار زیباییه که پدر به فرزندش نوشت. اثرم داره این کار. من خودم قبل از این که ازدواج بکنم با نهج البلاغه که آشنا شدم، دیدم در نهج البلاغه یه نامه هایی رو سید رضی نقل میکنه من کتابهی علیه السلام الالحسن، من کتابی علیه السلام الى محمد ابن حنفیه. معلوم میشه امیر المؤمنین به اولاداش نامه می نوشته. لازم هم نبوده که اولاد مسافرت باشه یا بابا مسافرت باشه، حالا میخواسته حضوری با بچه ها حرف نزنه، می اومده اون مطالب عمیق الهی و نصایحش رو تو نامه می نوشته. فرزندانش هم این نامه ها رو به خط پدر بزرگوارشون حفظ کردن تو خانواده‌شون. بعدم این نامه ها وارد کتاب ها شد و موندگار شد. بعد که ازدواج کردم و بچه دار شدم، از زمانی که بچه ها کلاس دو و سه بودن شروع کردم بهشون نامه نوشتن و این نامه ها خیلی مؤثر بود در بچه ها. خب یه وقت میبینید نوهاتون، نتیجهاتون این نامه ها اگه حفظ بشه دستشون برسه، یه برقی در قلبشون ایجاد میکنه و اونها رو در صراط مستقیم حق قرار میده. و حتی یه وقت که میخواستم برم مکه برای تک تکشون نامه نوشتم و برای یکی دو تا نوم که بیشترم نداشتم و هنوزم مدرسه نرفته بودم، برای اونا هم نامه نوشتم که اونا اون نامه ها رو نگه داشتم به پدر مادرشون براشون بخونن. تو یکی از این نامه ها امیر المؤمنین به حضرت مجتبی میگه عزیز دلم، شبان روزی بر تو نگذره 24 ساعت مگر اینکه 50 آیه رو از قرآن کریم بخونی و معنیشم بدون. حالا ممکنه ما به حرف امیرالمؤمنین عمل بکنیم یا مثل زمان پیغمبر روزی 10 تا آیه بخونیم یا به هدایت امیرالمؤمنین 50 آیه ولی معنیشو نفهمیم. خوشبختانه در روزگار ما دانشمندان ما و عالمان دین ما تفاسیر فارسی خوبی برای قرآن کریم نوشتم، شما میتونید یه دور، دو دور، سه دور از انواع تفاسیر رو بگیرید، روزی ده تا آیه قرآن رو بخونید، تفسیرش هم تو این کتابا ببینید و کاری که علامه مجلسی میکرد شما هم بکنید. ایشون هفته یه بار دو بار زن و بچه‌ش رو دعوت میکرد بشینن، خودشم میشست رو رخت خواب به عنوان منبر نیم ساعت حلال و حرام خدا رو، روشنگری های قرآن رو برای زن و بچه‌ش میگفت و اگر منبرشم بر میخورد به شب جمعه، این مرد بزرگی برای یه زن سه چهار تا بچه، بعد از منبر رفتن مصیبت میخوند، خیلی هم خودش گریه میکرد و زن و بچهش هم با گریه او گریه میکردن که گریه بسته یه دو شهدا رو به این شکل انتقال بده. یه وقتی من در تبریز بودم، چهار شب منبر میرفتم، 7-8 سال پیش. البته این یه داستان خیلی مفصلی داره که از حرم حضرت رضا شروع شده این داستان، بعد سر از تبریز در آورد که قبلا من کامل این داستان رو در یه منبر گفتم، نوار شده. خیلی داستان شگفتیه بر من که خیلی عجیب بود. اون مرد که این اتفاق و داستانش هم در رابطه با خودش هم در رابطه با من، من که نمیشناختمش، تبریز وقتی که من باهاش ملاقات کردم تعریف کرد که این اتفاق از حرم حضرت رضا شروع میشه و بعد از 2 سال در تبریز خاتمه پیدا میکنه در رابطه با من و خودش. حالا اون داستان طولانیه، یه منبر یه ساعت، یه ساعت و نیمه رو اقتضاده. ایشون میگفت، میگم من وارد 6 سالگی که شدم تا 20 سالگی، چند سال میشه؟ 14 سال. او 14 سالگی، از 6 سالگی تا 14 سال که من 20 ساله شدم، پدرم از دنیا رفت. در طول این 14 سال، از 6 سالگی من تا 20 سالگی، میگفت 1.5 ساعت به نماز صبح، هر شب ما زود میخوابیدیم، یعنی میگفت 9 شب دیگه خوابیده بود، برقم نبود اون وقت تو خونم. خب دیگه آدم 6 ساعت خواب سیراب میشه، بیشترش دیگه عطبا میگن بدنو به تدریج مسموم میکنه خواب زیاد، تو روایات ما هم هست از خواب زیاد بپریزی. مؤمن کثیر النوم نیستش، کمه خوابش، کمه یعنی به اندازه. تو این شهر تبریز بابام 1.5 ساعت به نماز صبح می اومد کنار رخت خواب من. دیگه منم از خواب اشباع بودم، البته من بی خواب بود، این مادر نوازش میکرد من، هی دست به سرم میکشید و حرفای قشنگ میزد، فدات بشم، قربونت برم، نمیدونم چه بچه خوبی دارم، الحمدلله، عجب نعمتی خدا به من داده. اینا در روحیه بچه اثر داره. میگفت 5 دقیقه 7 دقیقه تو این نوازش کردن ها و حرفای زیبا زدن ها که خود منم کیف میکردم، چشمم رو باز میکرد، بغلش رو باز میکرد و میگفت بابا پشوی تو بغل،
منو بغل میکرد و به سینش فشار میداد
و منو میبوس و منو میبرد لب حوض. میگفت عزیز دلم وضو میکرد و منم وضو میگرفتم 14 سال. و میومد این گوشه اتاق
به من نمیگفت نماز بخون سجده بکن،
میگفت بابا من زیاد باهات کاری ندارم، رو ساعت
10 دقیقه
بیشین کنار دست من با وضو دوتاییمون تو این تاریکی شب
10 دقیقه برای ابی عبدالله گریه کنیم بعد برو بخون.
من میگفت 14 سال کار ما این،
یه ساعت و نیم به نماز صبح بابا میومد منو بیدار میکرد، ما گریه میکردیم، بعد بابا میرفت تو نماز شب،
من میرفتم میخوابیدم دیگه صبح بلند میشد. و میگفت تا الان که 55-56 سالمه این دو من و شمای من یک لحظه سید و شهدا جدا نیست. بعد به من گفتش که پاشو بریم بالا طبقه دوم خونم،
یه خونه داشت 120 متر،
از پله ها رفتیم بالا.
و من از وقتی که زن گرفتم
این اتاق
قیافشو نگاه،
تاهاشو نگاه کن، دیواراشو نگاه کن، گفت این اتاق رو تو خونم فقط برای سید الشهدا قرار بده، تو این نمیزن که اتاق بخواب.
میگم این در و دیوار منصوب به ابی عبدالله، بابام رفته ولی خودم هستم، همون گریه رو خودم دارم ادامه میدم تو این خونه. یه پدر مادر باید کانال انترهای به الهی به اولاداشون باشن و الا طبق آیات قرآن و روایات اگر اولادان ما خدا و قیامت و امام حسین رو از ما نگیرن فردا به عنوان دشمن ما شاکی ما خواهند. این رو ما از متن قرآن و روایات هم استفاده میکنیم. خیلی وصیت‌نامه ها رو دیدم قدیمی ها که تو وصیتشون به بچه هاشون نوشتن 2 تا کار باید بکن. من این وصیت رو در وصیت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم دیدم، البته یه بخششون.
مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 3 شنبه مریض شدن، 5 شنبه 7 صبح هم از دنیا رفتن، یعنی شب 3 شنبه ایشون ناراحتی پیدا کردن،
5 شنبه صبح هم 7 از دنیا رفت. شب 3 شنبه رو تا صبح گذروندن،
روز 3 شنبه هم گذروندن، روز 4 شنبه چند بار پرسیدن 5 شنبه کیه، گفتن آه فردا، یه بار دیگه پرسیدن کیه فردا، فرمودن محضری قوم رو بیارین خونه با دفترش. رفتن دنبال یه
محضری که ثبت اسناد داشت، اسمش هم نوشتن
ورداشتن و بردن کنار بستریش. ایشون فرمودن من همه مال دنیام یه ارث از پدرم که در این 80 سال عمرم هم نه یه درون خمس خوردم نه سهم امام، فقط از ارثیه پدر تغذیه کردم و لباس پوشیدم. طبق قرآن 2/3 این ارثیه مال 2 تا دخترم و 2 تا پسرم، اونا رو بینیمیز که من امضا بکنم. حقی که خدا به مال مونده داده به من 1/3، 1/3 زمینای کشاورزی بروجر بعد مردن حق خودمه. به محضری فرمودن ثبتش کن، ثبت تمردار امضادار، ثبت قانونی، که بعد مرگ من وصی من این 1/3 مال مونده من و فقط خرج حضرت سید الشهدا، حتی نگفتن یه مقدارشو بدین مسجد اعظم. اینجور وابسته مهدی عبدالله بودم و اگه آدم وابسته به ایشون نباشه خیلی از دنیا با آخرت نمیبرد. وقت در وصیت‌های دیگه من دیدم که نوشتن ثلث ما رو این مقدارشو خرج حضرت سید الشهدا کنید، بعد به بچه هاشون وصیت کردن اگر بعد مردن ما تا زنده بودنتون اهل گریه بر حسین نباشید ما از شما راضی نیست. امام هشتم یه روایت دارن، هیچ امامی این روایت رو نداره، فقط مالیشون یه اختصاصاتیشون داره، خیلی واقعا عجیبه. خیلی این روایت از مختصات حضرت. در یه مجلسی تو همین خراسان حضرت فرمودن قرآن 4 آیه سجده واجب داره، گوش هر کسی به هر شکلی این 4 آیه رو بشنوه، یکیش یا خودش بخونه واجبه، هر جا هست تو تیاره، تو صندلی، تو ماشین، رو تخت، رو بخت، رو فرش، رو خاک سجده کن. بعد فرمودن نام حسین ما مانند آیات سجده واجب قرآن که هر کی بشنوه واجب گریه کن. اینا حضرت رضا می فرمود. شما باید امام حسین رو تا نموردین به بچه هاتون منتقل کن. شما باید نماز و باید منبر و باید محراب و باید عشق به اهل بیت و باید دوست داشتن عالم ربانی واجد شرایط و من نمیگم هر کی این لباس تنشه، تو هر لباسی خوب و بد هست، این یقینیه. اینجور نیکار هر کی این پارچه رو سرشه یا این عبا رو دوششه از اولیای خداست، تو این لباس زمان امام حسین هم اشقیا بودن. حالی عالم ربان محبت به اینا رو انتقال بدین، اینا ضامن سلامت زندگی ماست، ضامن خیر دنیا و آخرت ماست. قرآن مجید و با این تفاسیر شیرین متین 10 آیه بخونین، بر زن و بچه تونم بخونین، بعد گاهی به روشنگری های قرآن میرسه. که من در این 7 روز گذشته هر روزی یا یه روشنگری قرآن رو گفتم یا هر 4 روزی یه روشنگری رو، مثلا یه روزی یه روشنگری قرآن رو گفتم برای اونایی که میگن خدا کنه این حکومت نابود بشه، این آخوندها نابود بشن، امریکا بیاد ما راحت بشیم. گفتم اگر اینا با این آرزوشون از این آیه روشنگران خبر داشتن و اهل انصافم بودن، همچین آرزوی نمی کردن که قرآن میگه ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. اگر در پنهان دلت حتی اظهار بکسی نکنی تا آخر اون، اگر در پنهان دلت میل به بودن ستمگران داشته باشی، روز قیامت آتش جهنم حتما به تو خواهد رسید. فقط میل خالی. چی آمریکا خوبه که میخوانش؟ آمریکا رو که دارم تو تلویزیون میبینم با مسلمانای افغان چی کار کرد و چی کار میکنه، داریم میبینیم که با ناموس اهل عراق، با دخترانشون، با مردانشون، با جووناشون، با نفتشون، با پولاشون، با خونهاشون داره چی کار میکنه. بیان ایران چی کار بکنن، مثلا یه خونه براتون بسازن، یه خش طلا، یه خش نقره، چی کار بکنن؟ بیان اینجا چی کار بکنن؟ کسی هم نمیگه حالا اینا که سر کارن در ایران در حد اعلای تقوا و ایمان، اینا هم یه مشتشون خوبن، یه مشتشون هم بیتفاوتن، یه مشتشون هم برای پر کردن جیب خودشون اومدن رئیس شدن، ولی باز اینا قابل مقایسه با یهودیت و مسیحیت نیستن که بخوان بیان اونجا مسلط بشن و همه چیه ما رو بگیرن. و اگر ما در ایران به وسیله دشمن خورد بشیم، یقینا تا 100 سال دیگه اسلام هیچ کجا کمر راست نخواهد کرد. و این بار گناه رو با این نیت آدم قیامت چجوری هموار بکنه؟ خب روشنگری های قرآن یه مرحله مجهولات رو برمی‌داره از ذهن انسان، در یه مرحلم اشتباهات ذهنی و خطاهای فکری رو حل میکنه. مثلا کسی که هنوز سراغ قرآن نیومده، یه نیمچه مسلمونی هم هست، فرض کنید از قیامت هم میترسه، میره مقداری گناه مرتکب میشه، عرق میخوره، زنا میکنه، پول مردم رو میخوره، تو گوش مردم میزنه، دل زن و بچه رو میسوزونه، بعدن به فکرش میفته توبه کن. ممکنه درباره توبه خطا کنه، فکر کنه توبه یعنی از شیرازی، اصفهانی، تهرونی، تبریزی بیام برم یه دفعه حرم حضرت رضا یه سلام بدم و یه گریه بکنم، یواشکی به خدا بگم غلط کردم، یا یه شب یه دعای کملی یه جاست برم به عشق بیریزم خدا بگم غلط کردم، این دیگه شد توبه. ولی این اصلا توبه نیست. قرآن مجید یکی از روشنگریهاش درباره توبه است که روزهای قبل در همین زمینه مقدماتی رو شنیدید و شنیدید که پروردگار عالم در نزدیک به 10 آیه که وصل به هم دیگه است توبه حقیقی رو بیان میکنه. که توبه چی؟ پیغمبر می‌فرماید به معاذ ابن جبل وحدس لکل ذنب توبتن. معاذ هر گناهی برای خودش یه توبه ویژه داره. اینجور نکنه من 5000 گناه مرتکب شده باشم یه گریه‌ای بکنم و به خدا بگم غلط کردم،
خدا هم بگه خیلی خوب، ما هم بخشیدیم.
ربای گناه.
حالا یه رباخور واقعا میخواد توبه بکنه، قرآن مجید روشنگری میکنه درباره توبه از ربا به این شکل. ببینید این توبه رباخوره.
فلکم رؤوس اموالکم
لا تظلمون ولا تظلمون. ربا خور اگه میخواد توبه بکنه بیاد بیشینه، سرمایه حلال اولیه رو ببینه چقدر بوده، 1,000,000 تومان.
موجودی الان رو ببینه چقدره،
اون 1,000,000 تومان که
50,000 تومان، 70,000 تومان، 100,000 تومان 30 سال پیش به ربا داده شده، حالا اون 1,000,000 چقدر باد کرده،
شده 2,000,000,000 تومان. حالا ربا خورم 70 سالش شده، امرو فردا به امید خدا بلند بگو لا اله الا الله میشه،
میخوادم توبه کنه.
قرآن روشنگری میکنه راجع به توبهش،
میگه فلکم رؤوس و اموالکم،
1,000,000 تومان رو ثواب کن،
بعد 1,000,000,000 تومان
کم از 30 سال قبل هر کی گرفتی برو پسش بده، اگرم مرده بده به ورثش. ممکنه رباخور بگه خدای اون 1,000,000 تومان از بابام به ارث رسید، بعد با ربا دادن من این خونه رو خریدم، الان خونه رو میگن 100,000,000، خدا میگه باید پس بده. اساسای خونه 50,000,000، خدا میگه باید پس بدی. ماشینم 30,000,000، خدا میگه باید پس بدی. ویلای شمالم 200,000,000، خدا میگه باید پس بدی. خلاصه چقدر باید من بردارم که منو ببخشی؟ میگه 1,000,000 تومان. خواه الان من عروس دارم، دوماد دارم، پسر دارم، دختر دارم، با 1,000,000 تومان چیکار بکنم؟ همه رو ببرم بدم؟ خدا میگه خب بعد
700 تومانشو تایی میدون شوش بده،
یه دونه اتاق رنگ کن، 300 تومانم یه گاری بخر هندونه روش بریز، 2 سال دیگه مونده عمرتو هندونه فروشین کن، مال حلالو بعدم بی بهش.
این توبه، این توبه،
این روشنگری حق در قرآن، هیچ راه دیگه هم نداره. هیچ،
من حالا میخوام توبه کنم، 40 سال نماز نخوندم،
کافیه برم حرم حضرت رضا گریه کنم بگم خدای منو ببخش؟ نه، این توبهش نه گریه است، نه کربلاست، نه مکه است، نه مشهد.
توبه 40 سال نماز نخونده اینه که از امرو به خدا بگی من
با هر نمازم 2 تا دیگه نماز میخونم، 3 تا دیگه نماز صبح و 4 تا میخونم، نماز ظهر و 4 تا، نماز غروب و 4 تا، انشالله تا 10-20 سال دیگه که زندم این 40 سال نماز نخونده رو میخوندم، تموم که شد توبه هم قبول شد. روزه هم اینجوره، قصد هم اینجوره. من به یکی گفتم توبه کن، نتونست توبه بکن.
علتش هم این بود که وقتی پدرش مرد
خودش بود و یه خواهر کوچولو و یه داداش کوچولو، اینجور که خودش برای من تعریف
گفت مادرم هم بی سواد بود،
مادرم رو بردم محضر، انگوش زد، کل اموال بابا رو من برداشتم، دیگه هم مادرم امضا کرده بود،
خواهرم هیچی گیرش نیومد، داداشم هم هیچی گیرش نیومد، یه 3-4 روز مونده بود به مردنش به من زنگ زد گفت بی خونه کارت دارم، یه ورقه گذاشت جلو من
گفت بعد مردن من کمک کن این کار انجام بگیره. من الان قضیه مال 20 سال پیشه، 20 سال پیش.
گفت من الان 2 تا مغازه دارم، تو یکی از بهترین خیابونای تهران این خونه رو دارم که تهران پارس بود، این ماشین بنز رو دارم، خواهر من و مادر من که مرده و داداش من در کل این ثروت شریکن و خودشون نمیدونن. شما بعد مردن من نوشتم زن و بچه من سهم الارث داداشمو که الان زن و بچه داره و خواهرمو که شوهر کرده بدن، 4,000,000 تومانم خمس و سهم بده کارم. گفتم تا زندگی خودت این کار رو انجام بده. و نه زن و بچه‌ام خوبن. گفتم که شما ناظر وصیت منی، کمک بکن. 20 سال بنده خدا مرده، ما 3 سال دنبال این وصیت دویدیم، عملی نشد. بعد 3 سالم خانومش با حاج آقا، اون وقت که زنده بود چشمش کور، میخواست شما خودش انجام بده، شما هم دیگه مزاحم خانواده ما نشد بودیم باش. تموم هم اون الان در برزخ گرفتاره، این زن و بچه هم که بیمیرن دیگه، نوه نتیجای بعدی که خبر از گنگکاری بابا بزرگ ندارن که نجاتش بدن، اون الان تا قیامت گیره. این توبه، اما آدم انجام بده. حالا روش توبه اینه: انیبو الی ربکم، دل از همه حرام ها برگردونید به طرف خدا. و اسلمو له، حالت تسلیم شدن به خدا رو بگیرید که هرچی خدا بگه بگین. چشم و چشم واقعی، من قبل ان یعطیکم العذاب ثم لا تنصرون. اگر انابه حاصل نشه، اگر تسلیم بودن حاصل نشه، عذاب تو راه با. این عذاب تو راه رو انابه و تسلیم شدن برمیگردون. این دو، انیبو و اصل و تبعو. بعد از اون که دل به جانب خدا سپردید و تسلیم خدا شدید، حالا نوبت عمل کردنه. و تبعو احسن ما اوزل الیکم من ربکم، از قرآن پیروی کنید. ببینید قرآن راجع به مال حرام، به نماز قضا، به روزه قضا، به ارث خواهر برادر چی میگه؟ اونا را عمل بکنید. اینا همه توبه است. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن، قبل از این که عذاب ناگهان برسه و انتم لا تشعرون و شما حالیتون نشه. یه وقت چشم باز بکنید ببینید وسط عذابی، دیگه هم کاری نمیتونیم بکنید. اون وقت کاری بکنید، جوری توبه کنید برابر با راهنمایی های قرآن تا روز قیامت گرفتار این چند تا برنامه نشین. این برنامه ها خیلی عجیب. انتقول نفسون، یا حسرتا علی ما فردت و فی جنب الله. فردان فریاد از نهادتون در نیاد، بگین ای اندوه و حسرت و اسف بر ما به خاطر این که در کنار خدا در دنیا کوتاهی کرد. دنبال همه چی رفتیم غیر خدا، دنبال حرف همه دویدیم غیر خدا، دنبال هر زنده باد و مرده بادی رو گرفتیم غیر خدا. و این کنتو لمن از ساخرین، نه این که فقط کوتاهی کردم، مسخرم کردم قرآن خدا رو، قیامت رو، محراب و منبر رو. نذارید کارتون به اینجا برسه.
و نگذارید کارتون به اینجا برسه. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین.
اگر خودم رو تو دنیا تو دست خدا انداخته بودم که اهل تقوا می شدم، اما خودم رو دادم دست دیگران، اونا هم که هرج دلشون خواست ما رو بردن و کشیدن.
توبه واقعی بکنید که فردا نگین هین ترال عذاب،
وقتی شما رو با جهنم روبرو کردن ناراحت بشین و فریاد بزنید لو اندی کرتن فاکون من المحسنین، اگه منو به دنیا برگردونن خوب آدمیم شما، اما دیگه برگشتی در کار کسی رو ما بردم، دنیا رو به هم میریزیم، اون آسمان و زمین دیگه نیست، اون کره زمین دیگه نیست، اون دار تکلیف دیگه نیست. یه اومد تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار، اصل دنیایی نیست که برد گردونم.
بلا، حالا خدا خودش داره حرف میزنه، این حرف ها مال اونایی
توبه نکردن و مردن.
حالا خود پروردگار داره روز قیامت جواب اینایی رو میده که دوچار حسرتن و
دوچار آرزوان و دوچار این امید که کاش ما رو به دنیا برگردونن.
حالا خدا داره باهاشون حرف میزنه. بلا،
آری،
قد جاءت که آیاتی،
تو دنیا که بودی من که برای 124,000 پیغمبر 12 امام 114 کتاب فرستادم، همم به سوی تو آمد،
انبیا برای تو، ائمه برای تو، قرآن برای تو،
تو چی کار کردی در مقابل پیغمبران و قرآن و امامان؟
فکرزت تبدیل
همه رو منکر شد، گفتی پیغمبر یعنی یه انسان نابغه، کاری به وحی و نمیدونم فرستادن، پیغمبرم یه نابغه است،
منکر شدی نبوت رو، امامت رو،
قرآن
وست اکبرتا
و خود بزرگی بینی در مقابل آیات من کردی. خود بزرگی بینی، من روزه بگیرم، من بیام قاطی این مردم خم و راست بشم به عنوان نماز، من اصلا من وجودم با مسجد تناسب نداره، با آخون تناسب نداره، با این جماعت ها تناسب، من بلنشم برم تو حرم قاطی این همه شهری و دهاتی و لباس پاره و لباس کهنه و من، چقدر تو بدبخت، تو دنیا من کردی، حالا معلوم میشه مثقالم که نیستی.
وستک برزا و کنتا
من الکافرین، تو در دنیا کافر بودی،
مردم نمیدونستن. و یوم القیامه، حالا به پیغمبر میگه، میگه حبیب من روز قیامت ترم لذین کذبو علالله،
کسانی که بر خدا دروغ بستن، گفتن قرآن کار خدانی، نبوت کار خدانی، امامت کار خدانیست، وجوه هم مسوده،
تمام قیافه ها و چهره هاشون این دیر سیاه،
بلال اونجا مثل ماه شب 14، بلال مثل شب ماه شب 14 این آمریکایی‌های مبتلای چلزاق سیفیلیس رو می‌بینید، همین بوش و حالا پاول مابل که ریشه‌شون افریقایی و از اول سیاه خدایی بودن، با اون زنیکه که مشاورشه اندازه گاب نمی‌فهمه، ولی خود بوش چلزاق مبتلای اروپاییه، چون اصالتاً اینا آمریکایی نیستن.
قرآن میگه این قیافه ها در قیامت عین قیر سیاه وحشتناک ها. بعد به پیغمبر میگه حبیب من علیس فی جهنم مثلاً للمتکبر،
آیا در جهنم جای عهد تکبر میگه؟ با بقیه چی کار میکنم که با من رفیق بودن و اهل نماز بودن و اهل توبه بودن و
اهل ترک حرام بودن؟ و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، اهل تقوا رو خودم نجات میدم. لا یمسو مسو، هیچ رنج و ناراحتی در قیامت به اونها نمیرسه. ولا هم یحزنون، یه ذره قیامت قصدار نمیشه. شادن، راحتن،
در امنیتن. این روشنگری قرآن راجع به توبه حرفم تمام.
این دو سه روز ایام ولادت وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها،
این رو همتون باور کنید برادران، باورم میکنید،
یکی از تلخترین و کوبنده ترین حادثه هایی که سر زینب کبرا اومده
که پیغمبر حاضر نشد بهش خبر بده، فاطمه زهرا حاضر نشد، اونا میدونستن، امیرالمؤمنین حاضر نشد، امام مجتبی به خواهر نگفت، برادرم نگفت،
اما باهاش روبرو شد. این که کنار محملش سر بازار کوفه ببینه سر بریده خونالود ابی عبدالله رو
یه مش مردم رزم شریر خس
پوک پوچ به نیزه بزن، که خودش هم میگه، میگه حسین من جدم به من خبر ندار، پدرم علی به من نگفت، مادرم نگفت، همه مسائل تو برای من گفته بودن. اما به من خبر ندادن که یه روزی من داغ دیده سر بریده تو بادر. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکم در حسین من. مگر زخم تو را گور داروی دوا بودی حسین من؟ اگه با من حرف نمی زنی نزن، من طاقت میارم، اما یک کلمه با این دختر کوچه که حرف بزن. نبدی که قلبش در سینش آب بگیر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، وانصر قائدنا، ایّد و احفظ امام زماننا، تقبل زیاراتنا و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.